الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث راجع به اصحاب امام زمان بود در دوران ظهور. خب عدهشون را بیان کردیم، بعد وارد بیان مشخصات و افراد شدیم. در روایات عده را به اسم نام میبره. بعضی هاشون را بحث کردیم، رسیدیم به نام اسماعیل ابن جعفر الصادق علیه السلام، علی امام السلام، و معلوم شد که ایشون هم جزء یاران امام زمانه. البته روایاتی هم در مذمتش هست که اینها را امیر مرحوم مامقانی توجیه میکنه و جای توجیه هم هست. انه عاصن، میخواد بفهمد که معصوم نیست ایشون، چون خیلی ها گمان میکردن که امامت به ایشون منتقل میشود. اون بدا در ایشون را میفهمد که در قضیه قتل است، نه این که در ارتباط با امامت نیست، چون امامت امام کاظم و بعد امام کاظم و قبل امام کاظم اینا بالاخره از عالم ازل بوده است و بر جای چیزی نبوده که مخفی باشد. بعد و اون روایت یا عاصن، مخاطب خود اسماعیل نیست، مخاطب ابو جعفر منصور است که یکی از مسلمان ها را کشت، او مخاطب است. ایاک اعنی و اسمع یا جار. و روایت نمیدونم به اصطلاح دیده بودن ایشون را نعوذ بالله شرب خمر میکرد و در همون وقت یا لحظاتی بعد دیده بودن در به اصطلاح حجر اسماعیل مشغول عبادت هست، بعد به امام عرض کردن، فرمودن که شیطانی هست که یتمثل به ایشان. خب این مذمتش نیست، شیطانی است یتمثل به ایشان، خود ایشون مشغول عبادت بوده در حجر اسماعیل. خلاصه روایات یا دلالت بر مذمتش نمی کند، اگر هم دلالت بر مذمت هم بکند و سندش هم درست باشد، توجیهش به این است که بالاخره ایشون امام نخواهد بود، برخلاف تصور و ذهنیتی که بعضی ها داشتن. خب بعد از این باز در روایات اسم افرادی را میبره. داود رقی یا رقی، همین رقه که الان هست، یا نجم ابن اعیان یا اعیان، حمران ابن اعیان، اینا رو ما بحث خواهیم کرد ان شاء الله که اینها جزء یاران امام هستند، اینا جزء رجعتی ها هستند، چون بودن زمان امام صادق علیه السلام. یا دو تا اسم میبره، حارس و عقیل، این من بحث خواهم کرد. این دوتا اسم در روایات ما نیامده، یک روایت، البته مرحوم والد نقل میکنه این مطلب را در اشیات و رجعه، ولی ما با تمام احترام برای بزرگان مقام تحقیق هستیم دیگه. این شخص، این دوتا اسم خواهید دید فقط در عقد الدرر آمده است، یک روایت مفصل و مرسل. خب باز در روایات ما اونو بحث خواهیم کرد انشاءالله. نام مفضل ابن عمر برده شده، رو این میخوام بیشتر بحث کنم الان، که امام صادق علیه السلام به مفضل فرمودن که یا مفضل انت و اربعتون و اربعون رجلن، عبارت عوض کنم، تحشرون مع المهدی. واضح هست؟ چه عرض کردم یا نه؟ اون تعبیر دیگه هست که قیام مستحب است. باز عبارت عوض کنم، انت على یمین المهدی تأمر و تنها. رو على یمین المهدی حدث نمیذاره که نازم بشه مثلا به اصطلاح سمت بله وزارت داشته باشد و یک مقام والایی را حضرت به ایشون داده باشد. و الناس اذاک اطوع لک منهم اليوم، امروز موافق و مخالف داری. امروز حالا من توضیح به نظر حقیر، امروز بعضی از مذهبی ها علیه تو موضع دارن و به من نامه می نویسن که جلوش بگیر، و حالا انکه تو بریع هستی، تو مشکلی نداری. اینا بالاخره فکرشون شاید به اونجا نرسیده. راسته امروز موقعیت داری در کوفه، جایگاه داری در کوفه، خیلی مرید داری، اما یه سری هم از تو اطاعت نمی کنن، مرید تو نیستن، مخالف تو هستن. اما اون روز که علی یمین المهدی باشی، دوران امام زمان، هم اطوع لک منهم اليوم، از تو بیش از امروز اطاعت و فرمان برداری میکنن.
نشون میده که در زمان محصوله
بحث میکنم. مفضل ابن عمر از شعرهای مظلومه، بعضی ها اصلا نمیدارم که جوری، باید یه تجدید نظر کرد راجبه. چهره ایست که مردمی بود و اعتبارات رو گذاشته بود کنار، با جوانها، با بازاریها، برای خودش یک سمتی قائل نبود که مثلا من در یه موقعیت علمی بالایی هستم فقط با همترازای خودم، نه، با جوانها جلسه داشت، با افراد حتی با جوانهایی که به حسب ظاهر انحراف داشتن، جوانهایی که چی میگن ول بودن، اونا رو جمعشون میکرد. هنر این نیست که مذهبی ها رو جمع کنی، هنر این است که رو اینها تأثیر بگذاری، اینها را جذب کنی، و ایشون اینها را جذب میکرد. از بعضی از بزرگان کوفه اینا دون شأن میدونستن، حالا نامش هم میخونن. حالا نشون چهره ایست مظلوم و در این حال ولایت هم با سواد فاضل و هم ولایت مدار. از خود این عبارت هم استفاده می شود که اونجا در کوفه بالاخره مرتوجه بود. و یه بودی دیگه است، یه بودی دیگه است. الان این روایت مفادش اینه که خیلی مقربه، کما این که در دوران امام صادق هم خیلی مقرب بود، خیلی مرتبط شد، خیلی مقربه و امام بهشون توجه خاصی دارد و یه سری اوامر و فرمانها را از طریق ایشان به مردم میرساند. خب این روایت ببینیم، حالا متنش که خواندیم، این روایت رو کی نقل کرده؟ یک مصدر بیشتر نداره، از قدما فقط و فقط مرحوم طبری شیعی محمد ابن رستم در کتاب شریف دلائل الامامه اینا نقل کردن. البته ظاهرا دلائل یه اسم دیگه هم داره، مناقب فاطمه. خلاصه در دلائل چاپ قبل صفحه 248 چاپ نجف 8 و چاپ جدید 468، این یه مصدر دیگه من ندیدم، نیافتم کسی، حالا یک تحقیقی هم بکنید دستون کامپیوتر از یه نگاهی بکنید، نیافتم کسی این رو نقل کرده باشد مگر مرحوم حر عاملی در کتاب شریفشون اثبات الهداد. کرارن گفتم این کتاب واقعا وقت بگذارید و مطالعه کنید، ایمانتون زیاد میشه، اعتقادتون زیاد میشه و ای کاشی با تحقیق چاپ میشد. خب مرحوم حر عاملی در جلد 3 اثبات الهداد، چاپای 3 جلدی ها، صفحه 573، بله شماره حدیث 709، همون نص دلائل است با یه اختلاف مختصری، از کتاب بله مناقب فاطمه با ولدی ها که همین کتاب باشد. بله کلمه تحشرون نداره. دوباره بخوام متن رو، یا مفضل انت و اربعتون و اربعون رجلا تحشرون مع امام زمان. حر عاملی کلمه تحشرون معنی خیلی فرق نمی کنه، ولی حدثم این است که از صاحب القلم باشه، چون مرحوم حر عاملی پرکار بود، مرجع بود در خراسان. و قبر شریف شدن کجا سلام؟ بله قبر شریفش تو خود صحنه انقلاب، در صحنه در جوار آقا امام رضا علیه السلام، چون مرجع بود تو مناطق، مراجع بزرگ بود و پرکارم بود. حدثم این است که از صاحب القلم باشه. بسیار خوب، پیدا کردید، تحقیق کردید و ما هم اینو در معجم آوردیم، جلد 5 صفحه 365 از معجم از دلائل نقل کردیم، دیگه نیافتیم کسی این را نقل کرده باشد. خب بسیار، اما محور سوم سند و بی اسنادهی مرحوم صاحب دلائل سندش اینه، حدثنی ابو الحسین. ابو الحسین کیه؟ محمد ابن هارون ابن موسی. ایشون از کی نقل کرده است؟ قال حدثنی ابی. پدرشون کیه؟ هارون ابن موسی تل اکبری معروف. پدر از کی نقل میکنه؟ عن ابی علی نهاوندی. نهاوندی هم عن محمد ابن سعید. محمد ابن سعید هم عن ابی عمران. ابي عمران عن محمد بن سنان، محمد بن سنان عن المفضل بن عمر. راوی کیه؟ خودش. ولی اینجا اشکال نکنید که روایتی که مشتمل بر مدح خود طرف باشد، این قبولش مستلزم دوره. یا به فرمایش امام خمینی رحمت الله علیه، بله، یثیر سوء الظن، روایتی که مدح باشد و رابیش خودش باشد، این موجب سوء ظن به شخص. اینجا این حرفا نیست، تطبیق این فرمایشات اینجا جا نداره. چرا؟ چون مفضل ابن عمر مفروغون عنه و ساقتش. اصلا این روایت هم در نظر نگیریم، چندین روایت در مدح ایشون هست، مسلم است که ایشون ثقه است. البته مورد اختلاف هم هست، نجاشی نظر دیگه ای دارم، ولی نه، نظر ما مسلمه به ساقتش، نه از نظر ما. از معاصرین هم مرحوم آقای خویی به شدت از ایشون دفاع میکنه، مرحوم ششتری به شدت از ایشون دفاع میکنه. اینجور نیست که فرمایش نجاشی دیگه در اینجا قوله فصل باشد، نه اینجوری نیست. خب این سند، در این سند مال یک دست مورد را که مختصر است حلش کنیم و تمامش کنیم. اما محمد ابن سعید مشترک و ما نتونستیم این از اشتراک بیاریم بیرون. افرادی ثقه و افرادی مجهول، افرادی ضعیف، خب نتیجه تابعه خصم قدمت. باز در سند ابو عمرانه، ابو عمران محتمل است که موسی بن زنجویش باشد که اینا بعضی ها تضعیفش کردن، ابن الغزایری. البته ما قبول نداریم ابن الغزایری را تضعیفشون رو، ولی خب نتیجه چه می شود؟ توثیق هم نداره، میشه محمد. و ممکن است موسی خراط باشد، موسی بن عمران، بله بله، به اصطلاح منشد باشد. زنجوی، خراط، منشد، هیچ کدام از اینا توثیق ندارن. یکی کدام که تضعیف داشت. نتیجه چی میشه؟ مراجعه کنید مرحوم آقای خویی جلد 21 صفحه 264 و جلد 19 صفحه 43. خب این دو نفر تضعیف شدند یا توثیقی لااقل ندارن. خب سند روایت باقیش همه هم ثقات باشن، مشکل حل نمیشه. حالا برگردیم. خب از اشتراک باید بیاری بین نقاط، بین نه این دومی است. خب هر سهشون هم مشکل دارن، بله هر سهشون مشکل دارن. محمد ابن سنان هم من اگر رسیدم بحث میکنم، اگر نه میگذرم. علا رغم این که تضعیف شده از ایشون، ضعیف نیست غیر از عبدالله ابن سنان است. عبدالله شکی در وثاقتش نیست، به هر جا گفتن ان ابن سنان یعنی همون عبدالله. اما بحث در محمد ابن سنان است که ادعای تضعیفش میکنم، ولی ما به این نتیجه رسیدیم که ایشون ضعیف نیست، ایشون ثقه است، ایشون قویه مثل خود مفضل ابن عمر. حالا رسیم بحث خواهیم کرد. حالا از اول شروع کنم. حدثنی ابو الحسین محمد بن هارون بن موسی، این هیچ توثیقی ندارد. تنها چیزی که راجع به ایشون هست ترحم مرحوم نجاشی، اونم در شرح حال کسی دیگر، در شرح حال احمد ابن محمد ابن ربیع، اونجا مطلبی را، سندی را نقل میکنن که در اون سند ابوالحسین هست. ایشون میفهمد که رحمه الله، این ترحم نجاشی آیا دلیل بر وثاقت ایشونه؟ مرحوم بهبهانی واقعا دری باز کرد. الا ما میخواستیم جمود کنیم بر توثیقات یا تضعیفات قدما، خیلی از روایات از دست میدادیم و ایشون چندین راه را تعیین کردن. کتاب فواید را دیدید یا نه؟ انشالله کتاب فواید را ببینید. بیش از 40 تا راه تعیین میکنه که بالاخره راوی یا روایت از دست نره. طرق متعدد را بیان. اینجا ایشون میفهمد که بله، که از ترحم مرحوم نجاشی یظهر منه حسن حاله، آدم بدی نیست. شیعه است، امامی است، آدم بدی هم نیست، حسن الحال. بعد آقای مامقانی به استناد فرمایش بهبهانی میفرماد که وذالک مما یندرج یا یدرج، صحیحش یدرج، الرجل فی الحصان، این میشه چی؟ حسن. و روایت هم به اعتبارشون میشه حسنه. از کجا حسنش آوردید؟ لکشفه عن کونه امامی، یا ترحم نجاشی کشف از امامی و شیعی بودن این دارد، مرضی یعنی مورد رضایت نجاشی هم هست. همین به نظر ما کفایت میکند. مامقانی جلد 2 صفحه 198، چاپای سنگی، به اینجا هنوز نرسیدن، چاپ جدید. آی نمازی هم نگاه کنید جلد 7 359. خب این حل شد. بعد از اون آقای کی بود؟ حدثنی ابی، یعنی هارون ابن موسی تل اکبری، جلد 19 محبت کنید، 233. ظاهرا راجبه آقای تل اکبری اصلا هارون ابن کی بود گفتیم؟ هارون ابن بله، مرحوم نجاشی نسبت به ایشون فرموده است کان وجهن فی اصحابنا، این که چهره ها، بلکه نه چهره شیعه بود. نمیفهمد من وجوه، میفهمد وجه، یعنی شاید سرامد، برجسته بود فی اصحاب ما در شیعه. ثقه، معتمد، مورد اعتماد بود. لا یطعن علیه، هیچ جای خردگیری و اشکال و ایراد بر ایشان نیست. بعد میفهمد که خودم هم شاگردش بودم، نجاشی، کنت احضر في داره مع ابنه ابي جعفر. درسش من شرکت میکردم با پسرش، هم بحث بودم با پسرش. و الناس يقرؤون عليه، این عبارت یعنی چه؟ روش تدریس قدیم با الان فرق میکنه. الان استاد بحث میکنه و تلمیز استماع میکنه. قبلا اینجوری نبود، استاد استماع میکرد و تلمیز میخوند. اینجوری میفهمد که درس شرکت میکردم و اگر مثلا مشکلی داشت استاد بیان میکرد. و الناس یقرؤون علیه یعنی چی؟ طلبه ها میخوندن و ایشون استماع میکرد، جای نیاز به توضیح بود ایشون توضیح میدادن. این روال درس قدیم بود. خلاصه ایشون میفهمد که مشکلی ندارد. آقای شیخ طوسی هم میفهمد که جلیل القدر عظیم المنزله واسع الروایه، خیلی پر حدیث بود. عدیم النظیر، اوه شیخ طوسی میفهمن عدیم النظیر، یه تعبیری از مرحوم آقای خویی نسبت به آقای طوسی از دیدید یا ندیدید، میفهمد که مثل ایشون نیامده و گمان نمی کنم مثل ایشونم بیاد. این تعبیرشون رو ببینید، شاید من اشتباه کرده باشم. بعد شیخ طوسی نسبت به طلوع اکبر میفهمد که اصلا نمیگم کم نظیره، میگم بی نظیره. ثقه روا جمیع الاصول والمصنفات، هرچی اصول و مصنفات داشتیم پیش ایشون بود. یک کتابخانه متحرکی بود. مات سنه 85 و 300 385 یعنی چی؟ یعنی کی؟ یعنی سال روز، اگه این سال ولادت خود شیخ طوسی. ولادت ایشون 385 بود دیگه در اون سال. خب پس این بزرگوار هیچ مشکلی نداره. آقای خویی 19 صفحه 233. بعد ازشون ابو علی نهاوندی، ایشون اسمش حسن ابن محمد، ابو علی کنیه است دیگه، اسمش حسن ابن محمد نهاوندی است. حسن الحال است، بیش از این نیست. مرحوم آقای خویی جلد 5 صفحه 137، ممغانی هم جلد 21 42. خب میماند خب محمد ابن سعید که گفتی مشترکه، ابو عمر هم گفتی مشترک است، محمد ابن سنان هم که مورد اختلاف است ولی عده از معاصرین قبولش دارن و رد میکنن اشکالات را و ما هم قبول داریم ایشون را. میماند مفضل ابن عمر. مفضل ابن عمر هم راوی روایت است و هم روایت در شأن ایشان است. خب این مفضل را برامون پیدا کنید. گفتم جلد چند؟ 18 باز کنید. درسته؟ بله. آقای چوستری رو موردید؟ شوشتری؟ جلد 10 اگه محبت کنید. بله آقای شوشتری چی؟
عمر
بله مفضل عمر. ببینید مفضل ابن عمر همین مقدار در شأنش بس که وقع به هذا العنوان، عنوان مفضل ابن عمر در کتب اربعه. بله در 600 مورد، اگر ستمعه باشد. در 600 مورد در سند اسم ایشون آمده، این رو ازشون نقل شده است. بله، همین به نظر من کفایت میکند. ولی خب نجاشی، خب باز کنید راجع به مفضل، نجاشی خب یه نظر دیگه ای دارد نسبت به ایشون. کوفیون فاسد المذهب مضطرب الروایه، روایتش استراب داره، عقیدش هم مشکل داره. لا یعبأ به، قیل کان خطابی یا قیل، حالا کی گفته نمیدونی دیگه، این برچسب میزنن دیگه. وقد ذکرت له مصنفات، یا ذکرت له مصنفات لا یعول علیها، اعتمادی بر مصنفاتش نیست. ذکرت، خودم نقد کردم توی کتابم، آقای نجاشی میفهمد، تألیفاتشم آوردم ولی اعتماد بهش نیست. پس چرا آوردید؟ و انما ذکرنا للشرط الذي قدمنا، ما شرط کردیم مثلا بنامون انگیزه تألیفمون این است کتاب از مؤلفین شیعه را بیاریم یا کسانی که به نفع شیعه نوشتن، ما که شیعه هم نباشه، میگه این است شرط ما و انگیزه تألیف ما این بوده است و ایشون هم بالاخره به نفع ما نوشته در راستای روایت اهل بیت روایت. بله، بعد میفهمد که کتاباشمشون نقل میکنن. این فرمایش ایشون است. باز کن، ببینید نه بالاخره بعضی خارج شد دیگه، خارج شد. خب حالا باید روایات رو باید دقت بکنیم. مفضل ابن عمر، بله، به نظر حقیر عمده مشکلش این روایت که مرحوم ما مرحوم ششتری نقل میکنن، که روایتش محمد بن سنان نقل میکنه، ان عد من اهل الكوفه، عده از اهل کوفه شکایت ایشان رو بردن پیش امام صادق. كتبوا الى الصادق فقالوا له، ته شکایتی از ایشون در نامه نوشته بودن، ان المفضل يجالس الشطار، شطار این آدمای هرزه میگن، آدم بی بند و بار، با این بی بند و بارها چی میگن رفت آمد دارد و هم نشین اونهاست. و اصحاب الحمام، این کفتر بازا، با اینا. و قوما یشربون الشراب، دیگه نمیگه خمر، شراب. خب با اینا رفت آمد داره. یه طلبه فاضل عوضی که تو حوزه باشد و درس و بعد میشه با کفتر بازا فرض کنید، این قطعا کمیته هزار چی میگم هزارش میکنه، این کارا چی میکنه؟ بله، روشت عوض کن یا التماس دا. مفضل ابن عمر با اینها رفت آمد میکنه. فینبغی ان تکتب الیه، چقدر جالب، ای شکایت کنندگان به امام هم چی میدن؟ دستور میدن، بارک الله، که سزاوار است دستور بده به ایشون. فتأمره ان لا یجالسهم، از این کارا دست برد. فکتب الی المفضل کتابا، آقا نامه برای مفضل نوشت و مختومش کرد، چی میگن مهرمومش کرد که دست مزمون دست کس نیفته. و دفع الیهم و امرهم ان یدفعوا، این نامه را به واسطه داد. این نامه مال برای مفضل است. ولی دست شماها که رسید این کتاب رو اول ببینید، نام منه ببینید، شد عمل کنید، نشد بدید بهشون، آخر کار دست اون باشه. امرهم ان یدفع الکتاب من ایدیهم الى ایدی المفضل، دست به دست کنید بدید بهشون. فجاءوا بالکتاب الى المفضل، اونا ظاهرن باز کردن دیده بودن نه عهدش بر نمیاد، نامه رو مستقیما برای مفضل آورده بودن. حالا اینه که شکل کردن کی بودن؟ زراره و عبدالله ابن بکیر و محمد ابن مسلم و ابو بصیر و حجر ابن زائده، اینا شکایت کننده بودن. هرچی هم سطحشون بالا باشد باید به زوایا و ریزکاری های اوامر و اشارات امام که پی نمیبرن. حدس بزنید که امام بهشون یه همچین دستوری داده؟ حدس نمیزنید؟ قضیه بهلول را لابد مستحضر هستید که امام براش نهامی نویسه که خودت را به دیوانگی بزن، یا به اون یکی دیگه امام نهامی نویسه که وضوی اهل سنت را بگیر. خب نامه به اون نوشته، ما هم ظاهره میبینیم نظرم نسبت به این شخص برمیگرد دیگه، نمیدونیم این داره طبق وظیفه داره کار میکنه. خلاصه نامه رو دادن به وقت که داریم که آجا نگید وقت هم شده بر. نامه رو دادن به ایشون، حالا چی بود تو نامه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اشتر کذا و کذا، اشتر کذا و کذا، فلان پروژه‌ای به اصطلاح میخوام اجرا کنیم، فلان برنامه‌ای داریم، پول میخوایم، زمینش رو بخر. خب ولم یذکر فیه قلیلا ولا کثیرا، فلان زمین رو بخرید، فلان جا رو بخرید، فلان ساختمان رو بخرید، دیگه ما نفهمو چقدر پولش میشه. بعد فلما قرأ الکتاب، خود ایشون نامه رو خوند، داد دست زراره، زراره شما الحمدلله نفوذ دارید، یلا فلان ساختمان فلان زمین چند میلیارد فرض کنید که تومن پولش میشه. زراره ما رو نگاه کردیم، ما از اولش بر نمیگه، دفعه الی محمد ابن مسلم، همین دست به دست کردن، حتی دار الکتاب علی الکل، همه دست به دست هم کردن. بعد مفسر گفت خب نظرتون چیه؟ آقا وضع بازار کساده، ما برم از بازاری چی پولی بگیرم؟ یه همچین شون شاید آخره بازار وضع بازار کنه، مثلا اخبار درست نمیرسه. هادا مالون عظیم، پول زیادیست، حتی ننظر و نجمه، سب کن عجله نکنه ببینیم بیتی چکا میتونم بکنیم. بعد مفضل گفت خب حالا چهار میکنید؟ خب نمیدونم تا بیدیم حالا که نمیتون. خواستن برن، ایشون فرمود که درستونه که گفتید نهار بیاد خدمتون هست، نهار بیاد منزلم. من نمیگم، ایشون فرمودم. قال المفضل تغدا و اندی، اصلا نرید همینجا باشید. اینا رو برای غذا نگهشون داشت. بعد فرستاد دنبال همون شطار و همون اصحاب چی حمام و همون قومن یشربون، دنبال اونا فرستاد کارتون دارن باشید. همه آمدن، امرتون، فرمایش، چاکریتون، فرمایشتون چیه؟ امرتون. قرأ علیهم الکتاب، نامه ایست از آقا امام جعفر صادق آمده و فلان زمین رو فلان جر باید خریداری بشه. گفتن رو چشم، فرجع الفتیان، همون جوان ها غیرتی ها، فرجع الفتیان و حمل کل واحد منهم على قدر قوته الفا و الفین اقل و اکثر، رفتن هر چی داشته جمع کردن اووردن. فحضروا و احضروا الف دینار و عشرت آلاف درهم قبل ان یفرغ هؤلاء من الغداء، هنوز مشبوله غذا بودن، اون مبلغ اینها آمدند و تقدیم کردند. آقا دیگه امری ندارید، میخوام بریم. این پول پوله تهیه شد. مفضل که فهمیده بود که اینا بودن، نامه رو نوشته بودن، رو کرد بهشون گفت که تأمرونی ان اطرد هؤلاء من عندي، تو به من، شما به من میگید که من اینا رو از خودم دورشون کنم. تظنون ان الله يحتاج الى صلاتكم وصومكم، خداوند عزوجل به نماز و روزه هاتون احتیاج داره. حالا من یه توضیحی نمیخوام بگم من اینجوری باشه، ولی همینا اگه تحت کنترلی مذهبی نباشن، همینا فردا میشن داعش، همینا کسی دیگه استخدامشون میکنه. ما بودیم در نجف اشرف، از نزدیک دیدیم، از این کسان اینجوری خیلی بودن. محرم مساجدی بود، حالا اینا بعد حذف کنید، مساجدی بود که طی سال باز نمیشد، طی سال باز نمیشد، دو شب به محرم باز میشد. توسط کی؟ همینا، توسط همینا باز میشد، جارو میکردن، تمیز میکردن، عزاداری میکردن. شب 11 هم دوباره بسته میشد، رفت تا سالی. بعثی ها که آمدن تو نجف اشرف از اینا سو استفاده کرد، اینا رو مجندشون کردن، اونم دارم سلاح و اونم دارم پول و کذا، و همین ها ریختن در خانه آیت الله عظمه حکیم. چه کردن با آقای حکیم؟ از نزدیک به چشم خودم دیدم همین ها که ما نتونستیم جذبشون کنیم. خب تو صحنه مطهر طلبه ها بعد از درس تو صحنه مطهر مباحثه میکرد، ریختن تو صحنه مطهر، اونقدر طلبه ها رو زدن دیگه. حالا صحنه از نزدیک خود خودم دیدم، بیش از این نمیتونم عرض کنم. الان نمیگم که اینا مشروب ها به کارشون ادامه بدن، استغفر الله، ولی میگم ضرر از هر کجا بگیری نفع تحت کنترلت باشه و بالاخره عاقبت به خیر میشه، بالاخره موفق میشه به توبه. الان این مفضل ابن عمر این نقطه در زندگیش بوده که قابل تحمل نبوده، تا برسیم به دنباله بعد.